باز آب شمشیرت از بهار جوشی ها، داد مشت خونم را یاد گل فروشی ها. یک غزل بسیار با مطلعی با شکوه و یک مقداری لحن حماسی و در عین حال تلفیقی از عشق و حماسه را آدم در این غزل می‌بینه. آب شمشیر، شمشیر را آب می‌دادن، یعنی فلز را آب می‌دادن برای که محکم‌تر بشه، و شاعران مکتب هندی به همین اعتبار تعبیر آب شمشیر را بسیار دارن. و حتی همچنانی که در شب قبل هم اشاره کردم، بیدل در جایی میگه که آب اگر در جوی شمشیر است میباشد روان، یعنی برای اعتبار آب داشتن شمشیر جوی شمشیر هم به کار می بردن و بسیار گسترده می ساختن دامنه این توصیف آب شمشیر و ارتباطاتی که بین آب شمشیر و آب حیات مثلا ایجاد می کردن و امثال این بازی ها با آب شمشیر انجام می دادن، از جمله آبیاری کردن یک چمن یا باغ. میگه که مشت خون ما را یاد گل فروشی داد، یعنی این آب شمشیر تو از بهار جوشی ها. تعبیر بهار جوشی هم تعبیر قشنگی است، یعنی بهار می جوشه از او. و با همین ترکیب در واقع شاعر یک جمله ای را بیان کرده، میگه باز آب شمشیرت، کدام شمشیر؟ آن شمشیری که از او بهار می جوشد، داد مشت خونم را یاد گل فروشی ها. و خب خون که سرخ است و گل هم که سرخ است، میگه که خون ما به یاد گل فروشی افتاد. گل فروشی در اینجا یعنی گل ارائه کردن و عرضه کردن گل. میگه که این خونی که از ما ریخت انگار مثل گل سرخی بود که عرضه شد برای جهان. نکته جالب دیگر در اینجا وزن این غزل هست که اول باید به اون اشاره میکردم. وزن بسیار روان و در عین حال نسبتاً بدیعی است، از وزنهایی است که در شعر فارسی کم تجربه شده، نه اینکه سابقه نداشته باشه، قبلا هم دیدیم. ما غزلهای دیگری هم بیدل هم به همین وزن داره، دیگر شاعران هم، فکر میکنم غزلی هست از شیخ بهایی که ساقیا بده جامی زان شراب روحانی، تا دمی براسایم زین حجاب جسمانی، که هم به همین وزن است. و بیدل هم چندین غزل زیبا به همین وزن گفته. جناب انصاری نجات فرمودند که حافظ هم یک غزل داره، بنده غزل حافظ به خاطرم نیست در این لحظه که چه غزلی است. از بیدل یکی از غزلهای معروف دیگرش باز بر همین وزن، غزل می پرست ایجادم نشه ازل دارم، همچو دانه انگور شیشه در بغل دارم، یکی این غزل هست. یکی دیگه اون غزلی است که میگه که عبرت انجمن جاییست، منی که من دارم غیر من کجا دارد مسکنی که من دارم. ببخشید که اتفاقا این غزل در افغانستان نسبتا معروفه در بین اهالی موسیقی، ولی در ایران من خیلی برخورد نکردم که به این غزل اشاره شده باشه. غزل بسیار زیباییست و چند بیت خیلی خوبی داره. منت کفن ننگ است بر شهید استغنا، غیرت شرر دارد مردنی که من دارم، دار و ریسمان اینجا تا به حشر در کار است، شمع بزم منصوری است گردنی که من دارم. او هم از غزلهای بسیار با شکوه بیدل هست. ناله تا نفس دزدید من به سرمه خوابیدم، کرد شمع این محفل داغم از خموشی ها. خوابیدن در سرمه، جهان در سرمه خوابید از خیال چشم فتانت، چه سنگین بود یارب سایه دیوار مژگانت. و در جاهای دیگه هم همچنانی که اشاره کردیم در برنامه های قبل نیز، سرمه عقیده داشتن که باعث خفه شدن صدای انسان میشه و به همین اعتبار در سرمه خوابیدن را کنایه ای میدانه بیدل از خاموشی صدا. و نفس دزدیدن هم همینطور است. نفس دزدیدن هم در شور امکان ریشه ها دارد، که غالبا به معنی خاموش شدن هست، چون آدم نفس خودش رو حبس بکنه، ضبط نفس، ضبط نفس کن و در قدمی آرمی درو، ای شو چون شعله در طریق فنا استراب چیست، ضبط نفس کن و قدمی آرمی درو. یک مقداری ضبط احوالات خود کردن، خاموش ماندن، در جای خود ثابت ماندن و این چنین معانی از ضبط نفس یا از نفس دزدیدن تداعی میشه. میگه تا وقت به مجردی که ناله و خاموش شد دیگه من هم عملا صدای دیگه ای نداشتم، یعنی من جز ناله هیچ صدایی نداشتم، تقریبا این رو میخواد بگه. و شمع این محفل که ناله ما بود و مجردی که خاموش شد ما رو هم دیگه داغ کرد، دیگه دل ما هم داغ شد و نتونستم دیگه ما هم صدایی عرضه بکنیم. ناله تا نفس دزدید من به سرمه خوابیدم، کرد شمع این محفل داغم از خاموشی ها. یا تغافل از عالم یا ز خود نظر بستن. میگه یا از عالم نظر ببند یا از خودت، و در غیر این صورت راهی برای عیب پوشی پیدا نمی کنی. یعنی آدم باید اگر قرار باشه که با جهان درگیر نباشه و عیب پوشی کنه، یا باید دیگران رو فراموش کنه، چون همیشه هستن آدم ها دیگه، بالاخره همون عیب ها و نقص ها که در ذات انسان هست. میگه که ما را نمیتوان یافت بیرون از این دو عبرت. چقدر بیت قشنگیه. ما را نمیتوان یافت بیرون از این دو عبرت، یا ناقص الکمالیم یا کامل القصوریم. بالاخره ما یا کمال ناقصی داریم یا قصور کاملی داریم. در این حالت خب یا باید آدم از جهان صرف نظر بکنه، چشم بپوشه، یا از خودش رو فراموش بکنه، خودش رو به حساب نیاره. اگه قرار باشه که هم جهان رو به حساب بیاری هم خودت رو به حساب بیاری، بالاخره تضاد منافع داری دیگه با جهان، و همیشه درگیر خواهی بود، و همیشه عیب جویی خواهی کرد از دیگران. یا تغافل از عالم یا ز خود نظر بستن، زین دو پرده بیرون نیست ساز عیب پوشی ها. یک جای دیگه هم بیدل بیت بسیار قشنگی داره در غزلی که میگه حیرتیم اما به وحشت ها هم آغوشیم ما، همچو شبنم با نسیم صبح هم دوشیم ما. بعد در جایی از اون میگه که شوخ چشمی نیست کار ما به رنگ آینه، چون حیا پیراهنی از عیب میپوشیم ما. میگه که ما بالاخره مثل آینه نیستیم که همه چیز رو نشان بدیم و شوخ چشمی بکنیم، یا برعکس میخواد بگه که آینه شوخ چشمی نمیکنه. به هر حال میگه ما پیراهنی از عیب میپوشیم و شیوه ملامتی گری رو پیشه میکنیم تا اینکه کسی ما رو به شوخ چشمی، به خودنمایی، به خود فروشی به معنی خودنمایی متهم نکنه، یعنی خودنمایی نکرده باشیم مثل آینه، بلکه از عیب خودمون پیرهن بپوشیم و هر کس ما رو نگاه بکنه بگه این آدم عیب داره، به این خاطر دیگه عملا مغرور نباشیم در نظر دیگران. یک شیوه ای بوده در بین عرفای ما به عنوان ملامتی یا ملامتی گری، که سعی میکردن در ظاهر امر خودشون رو خیلی زاهد و متقی جلوه ندن به خاطر اینکه ریا نشده باشه. شوخ چشمی نیست کار ما به رنگ آینه، چون حیا پیراهنی از عیب میپوشیم ما. حالا اینجا هم میگه که یا تغافل از عالم. تغافل یعنی کم معلی کردن، کم توجهی کردن، چشم بستن بر روی عالم. و تغافل در شعر بیدل و در شعر مکتب هندی در شعر اون دوره ها بسیار آمده. یا تغافل از عالم یا ز خود نظر بستن، زین دو پرده بیرون نیست ساز عیب پوشی ها. یک نکته جالب در اینجا هست. اون نکته چی هست؟ پرده و ساز. یک تناسبی غالبا شاعر سعی میکنه، بیدل سعی میکنه که بین پرده و ساز ایجاد بکنه. من اتفاقا همین امروز یک یادداشت دیگری داشتم آماده میکردم که در اینستاگرام منتشر بکنم، منتها فرصت نشد و درگیر این آماده ساختن بعضی چیزهای دیگه برای این غزل شدم. یک نسخه صوتی ازش آماده کردم، بعد اون ماند. بعد از این برنامه انشالله او رو منتشر میکنم. در اونجا میبینیم که بیدل غالبا از ایهام متناسب بسیار استفاده میکنه و مخصوصا بین پرده و ساز و موسیقی و ابزارهای موسیقی یک ارتباطاتی برقرار میکنه. یعنی غالبا بیدل وقتی کلمه پرده رو به کار میبره سعی میکنه که در همون بیت کلمه ساز هم داشته باشه، هرچند ساز به معنی وسیله موسیقی نباشه. مثلا چی بود؟ میگفت که تو خواهی پرده رنگین ساز، خواهی چهره گلگون کن، به هر آتش که باشد سوختن دارد سپند با. میگه تو خواهی پرده رنگین ساز، پرده رو رنگین بساز، اصلا ربطی به موسیقی نداره، ولی در عین حال این ساز ارتباطی پنهان با پرده پیدا میکنه، به خاطر اینکه ساز به معنی وسیله موسیقی هم است. حالا یک وقتی ممکنه بگیم آقا اونجا پرده رنگین ساز چیز دیگه نمیتونست بگه، بنابراین اتفاقیه دیگه. پرده رنگین ساز خب از طبیعتاً وقتی میگه رنگین بساز، یک ساز هم درش هست دیگه، او پرده ارتباط عمدی نداشته، شاید اینطور تصور بکنیم. ولی بیدل از بس این دوتا رو در کنار هم آورده، ما تقریبا یقین میکنیم که بدون تعمد غالبا نیست. مثلا در یک جای دیگه هم میگه که بیدل چوتار ساز جهانگیر شهرتن، در پرده هم گر اهل سخن گفتگو کنند. در پرده هم گر اهل سخن گفتگو کنند، بیدل چوتار ساز. و علاوه بر اون بین وسایل موسیقی مثل قانون و چیزهای دیگری که به موسیقی ارتباط دارم، گاهی با پرده ارتباطهایی ایجاد میکنه و این ارتباط در شعر بیدل غالبا ملموس و محسوس است. در اینجا هم این رو میبینیم. زند و پرده بیرون نیست ساز عیب پوشی ها. ساز عیب پوشی ها در اینجا به معنی موسیقی نیست، به معنی ساز کردن، به معنی آماده کردن، به معنی عرضه کردن. همچنان که عرض کردم، کلماتی مثل ساز، انداز، کمین، طلسم و امثال اینا بسیاری مواقع در شعر بیدل معنی لغوی الزاماً نداره، یک مقداری به معنی عرضه کردن اون چیز هست. یا تغافل از عالم یا ز خود نظر بستن، زند و پرده بیرون نیست ساز عیب پوشی ها. مایدار هستی را لاف ما و من ننگ است، بی بضاعتان دارند عرض خود فروشی ها. این بیت رو دو سه بار دیگه هم در حین صحبتامون درباره کلمه خودفروشی به کار بردیم، یعنی مطرح کردیم. خودفروشی به معنی خودنمایی هست. در قدیم به این معنی بوده و معنایی که امروز رایج هست را نداشته، یا اگر هم داشته به هر حال معنی غالب اون به معنی خودنمایی و عرضه کردن و جلوه‌گری بوده، که خب بعداً استحاله معنایی پیدا کرده و در شعر بیدل در چندین جا آمده. مثلا در یک جا میگه که بر صفای دل زاهد اینقدر چه مینازی، هرچه آینه گردید باب خود فروشان شد. یعنی آینه وسیله خودنمایی است، بنابراین تو چه خوشحال هستی که من دلم مثل آینه پاک کردم. خب دلتو مثل آینه صاف کردی، ولی اون آینه تو آینه خودنمایی است، نه آینه چیزی دیگری. مایدار هستی را لاف ما و من ننگ است. ما و من هم در شعر بیدل بسیار آمده. ما و من یعنی منیت داشتن، یعنی من کردن، منم منم کردن و تکبر و غرور داشتن. از کلمات یا تعبیرهای بسیار رایج در شعر بیدل هست ما و من کردن. لاف ما و من یک سر دعوی خدایی ها. جالبه غزل با همین وزنه. لاف ما و من یک سر دعوی خدایی هاست، خاک گرد و بر لب مال این چه بی‌حیایی هاست. از غزلهای بسیار زیبای بیدل هست. دوستمون پرسیدن که مایدار ثروت از چه نوعی؟ احتمالا ثروت معنوی منظورش هست و ثروتی که بالاخره شخص شخصیتی داشته باشه، شخصیت و منش و کمال و دانشی داشته باشه. چون میگه مایدار هستی، یعنی از این هستی مایه داره، هستی که انسان بر اساس او خلق شده. به تعبیری میتونیم بگیم از فطرت انسانی مایه داره. چون کلمه هستی آمده، حمل بر مایدار بودن از لحاظ امور معنوی و فطرت انسانی و سلامت نفس و اینها باید باشه. مایدار هستی را لاف ما و من ننگ است. چون اگر بحث پول داشتن بود، بیدل در بسیاری مواقع به آدمهای پولدار و آدمهای متولول میگه که خیلی به این پول و پلا و به این دارایی خودتون ننازین، به خاطر که اینا چیزی نیست که به خاطر اینا مینازین شما. ای بی خردان، طور تعین نگذینید، با سجده بسازید که اجزای زمینید، امروز به یه نامونشان چند دویدن، فردا که گذشتید نانید نینید. چون شم هوس یا چون شم هوس سر به هوا چند فرازید، گاهی ز تکلف ته پا نیز ببینید. ما توجه به منش بیدل که معمولا ثروتمندی و دولتمندی را چیز مثبتی تلقی نمی‌کنه، به نظر میرسه مایه‌داری در اینجا مایه‌داری از جنس معنویت و انسانیت و کمال و معرفت باشه، همون چیزی که اشاره کردن دوستمون الان. مایه‌دار هستی را لاف ما و من ننگ است بی بضاعتان دارند عرض خود فروشی ها. عرض همچنانی که عرض کردم در شعر بیدل معمولا به معنی عرضه داشتن هست، به معنی طول و عرض و اینا نیست. زاهدی نمی دانم، تقوی نمی خوانم، سینه صافی دارم نظر درد نوشی ها. خب یک مقداری باز فضا تقریبا فضای میخانه‌ای رایج در شعر مکتب عراقی هست. میگن من دنبال زهد هستم نه دنبال تقوا، به اون معنی، به معنی ظاهری قضیه. یک دل پاک دارم که فقط میخوام درد نوشی بکنم با او. زهد و تقوا در شعر بیدل بسیار آمده و بسیاری مواقع بیدل اینها را به شکلی که رایج بوده در اون زمانه رد میکنه. این را عرض بکنم، زمانه بیدل هم مثل زمانه حافظ و بسیاری از زمانهای دیگر و حتی امروز ما تا حدود زیادی ریاپرور بوده، دوره استبداد مذهبی اورنگزیب، برخلاف دوره اکبر پادشاه که دوره نسبتاً از لحاظ وسعت مشرب دوره بسیار با تساهلی هست، دوره هست دوره بیدل بسیار سختگیری مذهبی شدت داره، مخصوصاً دوران اورنگزیب که یک تظاهرهایی به مذهب داشته و در این حال آدم بسیار سختگیر و تا حدودی دکتاتوری بوده. زمان حافظ هم همینطوره، اون امیر مبارز الدین بود که بسیار سختگیر بود در این امور. بعد طبیعتاً در این زمانه های اینطوری شاعران سعی میکنن که خلاف جریان رایج شنا بکنن. جریان رایج اگه اینه که میگن مردم به زهد و تقوای خودشان مینازن، بعد طرف از رندی صحبت میکنه، از درد نوشی صحبت میکنه و میگه ما با این رندی خودمان بیشتر پاک هستیم. این اتفاقاً در سالهای اخیر در شعر فارسی در سالهای اخیر هم میبینیم، چون الان هم یک مقدار ریاپروری در جامعه رایج هست، خصوصیت اجتماعی ما مردم هست برحال، و الان میبینیم که بعضی از شاعران نسبت به این ریا و زهد ریایی که وجود داره شکایت دارن و از این مینالن. این چیزیه که در شعر خیلی از شاعران اتفاق میفته. برحال زاهدی نمیدانم، تقوی نمیخوانم، سینه صافی دارم نظر درد نوشی ها. ساز محفل هستی پرگسستن آهنگ است. باز از اون ترکیبات مقلوب شعر بیدل، گسستن آهنگ یعنی آهنگ این میگسرد، پاره میشود. ساز محفل هستی پرگسستن آهنگ است، از نفس که میخواهد عافیت سروشی ها. میگه نفس ما عافیت سرش نمیشه، ما آرامش نداریم در رفت و آمد این نفس، یعنی نفس ما مرتب در حال رفت و آمد است. چون نفس خانه پرستیم و نداریم آرام، عمر آسودگی ما به سفر میگذرد. این نفس در اضطراب آدم را همیشه میداره و این در دام اضطراب کشد عشق را هوس. البته اونجا کلمه هوس هست، آرام نیست آتش خاشاک دیده را، که البته نفس و هوس هم در شعر بیدل مقارنت بسیاری دارن. حالا در این بیت میگه که این محفل هستی عمر ما به یک نفسی بنده و با این نمیشه انتظار داشت که یک عافیتی به دست بیاریم. عمرمون پابند یک نفس هست. نفس هر دم ز قصر عمر خشتی می کند بیدل، پی تعمیر این ویرانه معمار این چنین باید. بله باید فضایلی نوشتن، یعنی مواظب باش کرونا بغل گوشته. ما یک بار کرونا در شعر بیدل یافتم، البته کرونا به این صورت که نه، ولی تقریبا به همین املا در شکل نگارشش. بسیاری از کلمات رایج در زبان امروز رو بنده در شعر بیدل به صورت فنونی یافتم و بعضی از اینا اتفاقا جالب در میاره. مثلا در این ره تا کسی از وصل مقصد کام بردارد، بعدی رو میشه خوند در این ره تاکسی از وصل مقصد گام برد، چون مقصد و رسیدن به مقصد با تاکسی هم ارتباط میتونه پیدا بکنه. چندین مورد اینطور بازی ها ما کردیم و بعضی وقتا یکی از تفنن های ما بود که اسم ها یا احیانا کلمات امروزی رو در شعر بیدل به شکل پیدا بکنیم. بعد یکی از دوستان اسم های سید بیابانکی رو پیدا کرد، این خیلی جالب بود. یعنی گفت ما بیابانکی، اون جایی بود که بیابان کیست، اینطوری بود، بعدی خب بیابان کیست. یعنی این هم یک تفننی هست که بعد وقتا آدم میتونه با شعر بیدل خرج بده. بله به هر حال میگه ز تبل و کرونای سلطنت، که این کرونا رو میشه کرونا هم خون. ز تبل و کرونای سلطنت آواز میآید که دنیا بیش از این چیزی ندارد، ترک شاهی کن. اون بیابانکی رو باش پیدا کنم. وحشی صحرای حسن نرگس فتان کیست، موجه دریای ناز ابروی جانان کیست، صبحه دل را نشد رشته جمعیتی، در تک و پوی خیال ریگ بیابان کیست، ریگ بیابان کیست. این هم یک شوخی با شاعر گرانقدر جناب سعید بیابانکی. بریم به بیت آخر. محرم فنا بیدل زیر بار کسوت نیست، شعله جامعی دارد از برهنه دوشی ها. بسیار قشنگه. میگه کسی که به دنبال فنا میره و میخواد از این جهان بگذره، دنبال این نیست که چی بپوشم، چی لباس بپوشم. میگن حالا چی بپوشیم؟ میگه دیگه این آدم آزاد میشه از قید پوشیدن لباس و تقیدات و وابستگی هایی که انسان را وابسته و پابند خودش ساخته. ما الان در همین زمانه میبینیم، در همین زمانه که به قول دوستمون که اشاره کردن مرگ همیشه در این ایام بیخ گوش آدم هست، آدم احساس میکنه که اون تعلقات و اون نگرانی ها و دغدغه های حقیری که بعضی وقتا داشت، فلان چیز دارم فلان چیز ندارم، میبینه براش رنگ میبازه. یعنی یک مقدار حقیر میشه اون تعلقات در وقتی که آدم به فکر فنا میشه و فکر این میفته که بالاخره مرگ همیشه بیخ گوش آدم هست. و کسی که محرم این فنا بشه دیگه دنبال کسوت نمیره. کسوت در اینجا همون لباس تعلق میتونه باشه. تنم زبند لباس تکلف آزاد است. بیدل یک جایی داره، تنم زبند لباس تکلف آزاد است، برهنگی ببرم خلعت خدا داد است. که اتفاقا یک بیتی هم اشاره به مرگ میکنه در همون جا. میگه نکرد زندگیم یک دم از فنا غافل، و یک لحظه از فنا غافل نشدم، ز خود فراموشی من همیشه در یاد است. حدیث زود رها کن قلندری آموز، چه جای دانه تسبیح و دام اوراد است. زاهدی نمیدانم، تقوی نمیخوانم، در این غزل هم گفته بود. محرم فنا بیدل زیر بار کسوت نیست، شعله جامعی دارد از برهنه دوشی ها. این هم از اون مصرعهای بسیار مدرن شعر بیدل هست، از اون مصرعهایی که واقعا امروزیه و در با منطق معمول شعر کلاسیک ما اصلا نمی سازه. یعنی اون مصرعهایی که از اون جنسی که آقای دکتر شفیعی میگه که بسیار مدرن و امروزی و با میراث ادبی معاصران برابر میکنه، برابری میکنه. شعله جامعی دارد از برهنه دوشی ها، جامعه از برهنگی، و هم برای شعله، برای آتش که عملا هیچ لباسی چون هیچ پوششی نداره دیگه، آتش میسوزه. بعد از اینکه میمیره چرا؟ او خاکستر برای او پوششی میشه. خب یک نکته ای رو در پایان در این یکی دو دقیقه خدمت دوستان عرض بکنم، البته از 10 دقیقه هم گذشته، که در تصحیح آقای طباطبایی قزوه این کلمه محرم که بنده خواندم در اونجا به صورت محرم آمده، یعنی با ضمه و کسره روی ره، و این هم قابل تأمله با توجه به اینکه احرام هم یک نوع لباس هست و بیدل در جاهای دیگه ای هم گاهی جامعه احرام رو به کار برده. جامعه احرام مرگ شعله ها خاکستر است و در اونجا میبینیم جامعه احرام میگه، اینجا هم محرم میگه و صحبت از شعله هم در هر دو هست. پس به قرائنی میشه گفت که محرم هم میتونه باشه، منتها بنده تصورم این هست که محرم در اینجا به بافت زبانی رایج بیدل بیشتر میخوره، به خاطری که با فنا ایجاد شده، همراه شده، و محرم فنا و محرم چیزی بودن در شعر بیدل بسیار آمده. گر محرم اشاره مژگان او شوی، در سرمه نغمه ایست که در هیچ ساز نیست. محرم چیزی شدن و معنی این که با اون چیز انس پیدا کردن و ارتباط پیدا کردن در شعر بیدل بسیار آمده. بنابراین بنده تصورم این هست که محرم از لحاظ زبانی در اینجا با فضای بیت بیشتر میخوره، هرچند اون محرم با شعله و خاکستری که بر روی شعله مینشینم بی ارتباط نیست و با قاطعیت نمیتونم بگم که محرم درسته. تصور بیشتر بنده محرم است و به همین لحاظ بنده این محرم خوندم. محرم فنا بیدل زیر بار کسوت نیست، شعله جامعی دارد از برهن دوشی ها. و این هم واپسین بیت این غزل بود.